4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. در یک بعد از ظهر نسبتاً گرم برای بسیاری از نقاط ایران، البته اندکی خنک برای تهران پایتخت، در کنار شما هستیم. بعد از ظهری که عدد 16 رو به همراه داره، 16 مرداد 1399، و در اون قرار بسیاری از مطالب مهم رو با شما در میون بگذاریم، از جمله مسئله کرونا که ازش غافل نخواهیم بود، اون هم با توجه به اینکه تعطیلاتی در راه بسیاری قصد سفر دارند و شاید یادشون رفته که کرونا همچنان با ماست و در کنار ما. پیش از اینکه به تمام این مطالب بپردازیم و برای شما از همه این گفتنی ها بگیم، اجازه بدید بریم سراغ خبرها. خبرها رو جویا بشیم از سمیرا قرایی و بعد برمیگردیم به سمت شما.
خیلی ممنونم محمد. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه از شناسایی بیش از 2600 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در طول شبانه روز گذشته 174 بیمار نیز جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان در ایران به نزدیک به 18000 نفر رسیده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت، مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 320 هزار نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده است که 26 استان در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند. استانهای تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، گیلان و خراسان رضوی از جمله استانهایی هستند که در وضعیت قرمز قرار گرفتند. بر اساس آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام می‌کند، ایران از نظر تعداد ابتلا به کرونا در ردیف 11 جهان قرار دارد. این در حالی است که صحت آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران مورد تردید محافل کارشناسی داخلی و خارجی است. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز پنجشنبه وارد بیروت شد و در فرودگاه مورد استقبال میشل اون، رئیس جمهوری لبنان قرار گرفت. مکرون گفت مایل است هماهنگی کمک‌های جهانی به لبنان را بر عهده بگیرد. او در مدت اقامت چند ساعتش در لبنان از محل انفجار و امدادگران فرانسوی دیدار کرد و با مقامات لبنانی مذاکره کرد. رئیس جمهوری فرانسه گفت لبنان دستخوش بحرانی سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و مالی است که مردم هزینه آن را می‌پردازند. او افزود رهبران سیاسی لبنان برای اصلاح این وضعیت مسئولیتی تاریخی بر عهده دارند. از سوی دیگر ولید جنبلات، رهبر دروزیان لبنان اعلام کرد که به تحقیقات دولت درباره انفجار سهمگین بیروت اطمینان ندارد و خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شده است. در ادامه کمک‌های جهانی به لبنان، اورسولا فوندر لین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در گفتگوی تلفنی با حسن دیاب، نخست وزیر لبنان، اعلام کرد که این اتحادیه 33 میلیون یورو برای تهیه کمک‌های اضطراری در اختیار لبنان می‌گذارد. وی همچنین حمایت و آمادگی اتحادیه اروپا برای کمک به بازسازی لبنان را اعلام کرد. سازمان ملل متحد نیز 20 تن کمک‌های اولیه به وسیله هواپیما به لبنان فرستاده است. جمهوری چک، آلمان، یونان، لهستان، هلند، آمریکا، اسرائیل، ایران، ترکیه، قطر، عراق و شماری دیگر از کشورها نیز برای کمک به لبنان ابراز آمادگی کردند. در انفجار بیروت دست کم 137 نفر کشته، بیش از 100 نفر مفقود، بیش از 5000 نفر زخمی و حدود 300 هزار نفر بی خانمان شدند. دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفت اگر انتخابات پیش روی آمریکا نبود، ایران، چین و کره شمالی طی 24 ساعت برای گفتگو با واشنگتن وارد مذاکره می‌شدند. رئیس جمهوری آمریکا قبلاً به مقام‌های ایرانی توصیه کرده بود که منتظر انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نمانند، با واشنگتن مورد مذاکره شوند، چرا که به توافق بهتری دست خواهند یافت. آقای ترامپ در این گفتگو همچنین از عملکرد دولتش در مهار کرونا و همچنین دیدارهایش با رهبر کره شمالی دفاع کرد و گفت اگر هیلاری کلینتون رئیس جمهوری می‌شد، الان آمریکا درگیر جنگ با کره شمالی بود. آقای ترامپ گفته است که کره شمالی منتظر نتیجه انتخابات در آمریکاست. این انتخابات روز 13 آبان ماه امسال برگزار خواهد شد. محمد،
سپاس از تو سمیرا که تازه ترین خبرها رو بار دیگه به آگاهی شنوندگانی رسوندی که در این لحظه شنونده مجله نیمروزی هستن. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستن و میریم سراغ صفحه اول این مجله بعد از ظهر. ببخشید گفتم نیمروز. یک بار دیگه تأکید کنم در این بعد از ظهر خواهید شنید آخرین های کرونا در ایران، در شرایطی که کنکور کارشناسی ارشد برگزار شد، از فرسودگی کادر پزشکی گفته می شود و محدودیت های کرونایی به بسیاری از شهرهای ایران بازگشت است. همچنین نگاهی خواهیم داشت به انفجار بیروت، گمان زنی ها و حضور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و صحبت هایی که او درباره لزوم اصلاحات کرد و از مصطفی صالحی برای شما خواهیم گفت. مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراض های دی ماه سال 96 در اصفهان که اعدام شد. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطوری که میدونید طبق معمول بار دیگه آمار رسمی اعلام شد، همون آماری که بسیاری دربارش صحبت میکنند و بعضی میگن که نمیشه به این آمار اعتماد کرد و بر اساس این آماری که اعلام شده شمار جانباختگان در ایران باز هم ما شاهد افزایشش بودیم و داره یواش یواش عدد 17,000 رو هم رد میکنه و اینجای نگرانی داره. از طرف دیگه کارشناسی ارشد کنکورش برگزار شد و از دیگر سو شاهد این هستیم که زمزمه هایی درباره برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان به گوش میرسه و مطالب دیگه که اجازه بدید بریم سراغ مهتاب وحیدی راد، با او همراه بشیم تا بیشتر برای ما از جزئیات این خبرها بگه. مهتاب بهت سلام میکنم یک بار دیگه و بپرزیم اول فکر میکنم بد نباشه به آمارهایی که امروز خانم لاری اعلام کرد.
سلام به تو محمد و همه شنونده های عزیز. بله، خانم سیما لاری ساعتی پیش اعلام کرد آخرین آمارها رو به این ترتیب که او گفت که 15 استان در وضعیت قرمزند، 11 استان دیگه هم در وضعیت هشدار. سخنگوی وزارت بهداشت اینطوری که گفت در 24 ساعت گذشته 174 نفر دیگه جون خودشون رو از دست دادن. به این ترتیب شمار جانباختگان در ایران بر اثر ویروس کرونا به 17,976 تن رسیده و با شناسایی بیش از 2,600 بیمار جدید، به گفته وزارت بهداشت تا الان آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از 320,000 نفر گذشته. با این حال میدونیم که در مورد صحت آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران تردیدهای جدی وجود داره و کارشناسان آمار واقعی رو بسیار بیشتر میدونن. این رو هم اضافه کنم که با وجود هشدارها برای توقف سفرهای بین شهری به ویژه به استانهای قرمز و مناطق شمالی کشور، مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس امروز اعلام کرد که ترافیک در جاده‌های شمالی کشور پرحجمه و از افزایش 58% سفرهای جاده‌ای خبر داد.
مهتاب، یک نگاهی بکنیم به بحث کنکور. میدونیم که در روزهای گذشته حرف و حدیث بسیار بود این که برگزار میشه یا نمیشه. بالاخره به این نتیجه رسیدن که باید کنکور رو برگزار کرد. گفته شد که از پروتکل‌های بهداشتی در این باره استفاده میکنند. البته در مورد برگزاری آزمون دکترا خیلی هم خورده گرفتن که اصلا پروتکل‌ها رعایت نشده بود، بعضی ها به دشواری اشاره میکنن. اما الان که میبینیم که گردش فقط مالی کنکور در ایران یک چیزی در حدود 70,000 میلیارد تومان هست، به هر حال کنکور کارشناسی ارشد برگزار شد، کیفیتش به چه صورت بود؟
محمد، مسئولان وزارت علوم و سازمان سنجش ایران خیلی دفاع میکنن از برگزاری کنکورها و میگن که ما تمام دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کردیم. همونطور که تو گفتی کنکور کارشناسی ارشد برگزاریش از امروز آغاز شد، در دو روز آینده هم ادامه خواهد داشت. در میان ابراز نگرانی‌ها از گسترش بیشتر ویروس کرونا، ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش امروز گفت این آزمون‌ها با رعایت موازین بهداشتی و فاصله گذاری برگزار میشه و درباره داوطلبان بیمار هم توضیحاتی داد. بشنویم.
85 نفر داوطلبای که حالا یا تو بیمارستان بودن یا بر اساس تایید وزارت بهداشت مبتلا به بیماری کرونا بودن، خارج از حوزه‌های عادیمون امتحان داریم میگیریم.
در مورد برگزاری کنکور سراسری در ایران هم که بیش از 1 میلیون نفر برای شرکت در اون ثبت نام کردن، صحبت‌های مشابهی رو از سوی وزارت علوم و سازمان سنجش میشنویم. ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش امروز اعلام کرد که قرار از ورزشگاه‌ها و مصلی‌ها برای برگزاری کنکور سراسری استفاده بشه و با فاصله 2 متری بین صندلی‌ها. منصور غلامی وزیر علوم هم امروز در این باره توضیحاتی داد. بشنویم.
تعداد حوزه ها امسال حوزه امتحانی تعدادشون خیلی بیشتر از سال گذشته است و فاصله این صندلی ها شدن زیاد شده.
بله شنیدیم مهتاب. بذار با توجه فرصت کمی که داریم یک نگاهی هم بکنیم، یه ناخونکی بزنیم به جهان و کرونا.
محمد، آمار مبتلایان به کرونا در جهان به 19 میلیون نفر رسیده و شمار قربانیان هم بیش از 700 هزار نفر ثبت شده. آمریکا با نزدیک به 5 میلیون مورد بیشترین تعداد مبتلاها رو داره. آمار مبتلاها در برزیل هم به 3 میلیون نفر نزدیک شده و بعد از این دو کشور، کشورهای هند، روسیه و آفریقای جنوبی بالاترین آمارها رو دارن. ایران هم در میان 10-12 کشور صدر جدول هست با بیشترین تعداد مبتلاها و قربانی‌ها. در لابلای گزارش‌های امروز دیدم که شبکه ABC نیوز خبر داده الان تحقیقات روی 139 واکسن در حال پیشرفته و 26 واکسن مراحل آزمایش روی انسان رو می‌گذرونن. اما دکتر آنتونی فاوچی مدیر انستیتوی بیماری‌های عفونی آمریکا دیروز به خبرگزاری رویترز گفت ما امیدواریم تا پایان سال 2021 سال آینده میلادی واکسن به مرحله استفاده عمومی برسه. با این حال باید امیدوار بود که نتایج تلاش پزشکان و دانشمندان رو هرچه زودتر ببینیم در این مورد.
امیدوارم این اتفاق بیفته. به هر حال نگرانی ها بسیار هست درباره کرونا، هرچند که بعضی اوقات همه ما فراموش میکنیم که کرونا همچنان همسفر و همنشین ماست در بسیاری از مجامعی که به سر میبریم. 2020221122113 هم برای شماست. نظرات خودتون، مشاهدات خودتون، تجربیات خودتون رو از این روزهای کرونا زده با ما در میون بگذارید و البته درباره مسائل مختلف دیگر، چرا که صدای شما همیشه گفتیم صدای فرداست، با هم بشنویم و یک فاصله هم گرفته باشیم و برگردیم با یک موضوع دیگه در کنار شما هستیم.
امید و آرزو به دل مردم ایران موند که بعد از 41 سال یا یک رئیس جمهور کارآمد و یا یک رهبر عادل داشته باشم. متاسفم.
من نمیدونم این خامنه‌ای چرا به حکومت خودش میگه نظام. نظامی از هم پاشیده تر از این حکومت وجود نداره. 41 ساله با تبلیغات دروغ دارن در این کشور میخورن و میارن و میچاپن. نمونش هم اینه که الان یک ماسکی که میتونه جون میلیون ها رو واقعا نجات بده در این کشور 80 میلیونی نمیتونه درست توزیع بشه، یا انبار میشه یا احتکار میشه یا تو بازار سیاه فروخته میشه. آخه چه نظامیه؟
همانطور که در موقع انتخابات آقایونی که میخواین نماینده بشید این همه هزینه میکنید، بیایید الان ماسک مجانی بدید، روش هم اسم خودتون رو بزنید، تبلیغ بکنیم برای انتخابات خودتون، تبلیغ بکنید برای خودتون، ولی ماسک بدید به مردم، ماسک در اختیار مردم بگذارید به صورت مجانی.
سوال و تعجب داره که جوانامون باید حتما کنکور رو به صورت حضوری انجام بدن، در صورتی که ورودی آزمون طلب حوزه‌های علمیه به صورت آنلاین انجام میشه. چه فرقی بین اینهاست؟ این نشون دهنده اینه که فساد مالی دور آقای روحانی به وفور زیاده. باندهایی هستن که از طریق اسنویسی و گرفتن پول برای کنکور دارن تلاش میکنن، حتی به قیمت جون فرزندان این آب و خاک.
انفجار مهیبی در لبنان صورت گرفت و یه سری بیگناه هم کشته شدن. ایران تا یک سال همه جاشو بازسازی میکنه. این زلزله کرمانشاه یا جنوب ایران نیستش، اینجا لبنانه.
بله، شنیدید نظرت شنوندگان رو. ات فرداگرام شناسی ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام همراهی است برای ارتباط با ما. اما بپرسیم به موضوع لبنان. وزارت بهداشت این کشور اعلام کرده که شمار قربانیان انفجار عظیم بندر بیروت به 137 نفر رسیده، دست کم 5000 نفر هم بر اثر این حادثه زخمی شدند. گفتگو رو داشتم ساعتی پیش با ایلیا جزائری خبرنگارمون و از او پرسیدم که نگاه رسانه‌ها چه بوده و گمانه‌زنی‌ها از چه حکایت می‌کند. ایلیا جزائری:
گمانه‌زنی های بسیار است، از جمله بی احتیاطی، اینکه انفجار نتیجه جوشکاری بوده یا نتیجه منفجر شده یک محموله دیگر ترقه باشه یا اصله، همه اینها مطرح شده و حتی این گمان مطرح شده که شاید یک حمله خارجی باعث انفجار شده باشه. اما اون چه که در لبنان الان پررنگ است اینا نیست. مسئله که در لبنان پررنگ است این هست که چرا این محموله 6 سال در این منطقه مهم تجاری و مسکونی بوده، منطقه‌ای که خب دوروبرش پایگاه‌های نظامی نیست و کاملا افراد غیر نظامی درش رفت و آمد می‌کنند، در جای مهمی از بیروت واقع شده در کنار مناطق گردشگری که به بازار بیروت که تقریبا میشه گفت همگی از بین رفتن. این سوال مطرح است، چه کسی مقصر است و چه کسی مانع از اون می‌شده که با وجود درخواست‌های مکرر رئیس بندر این محموله جابجا بشه و به منطقه دیگه منتقل بشه.
ایلیا، یک نکته هم که وجود داشت، الان سفر امانوئل مکرون به لبنان هست، گفته شده برای این میره که کمک ها رو بتونه جلب کنه. از طرف ایران هم اعلام کرده که دومین محموله از کمک های خودش رو به لبنان رسونده. وضعیت این کمک ها به چه صورتی؟
خانم آقای مکرون در محل انفجار هست، در بندر بیروت و داره به اونجا سرکشی میکنه، ضررهای وارده رو میبینه. اما مسئله کمک ها به لبنان، دو نوع کمک الان لبنان داره نیاز داره، که کمک پزشکی هست که بسیار بهش نیاز داره، حتی مقادیر زیادی از تجهیزات پزشکی در این انفجار از بین رفتن، که این کمک ها داره میرسه از کشورهای مختلف، از خود فرانسه که اولین کشوری است که کمک هاش رسید، ایران هم گفته کمک میکنه، همین جمهوری چک کمک های ارسال کرده، از اون طرف عربستان سعودی کمک های ارسال کرده. کمک دوم کمک هست برای مواد غذایی، محموله ها و انبارهای مهم و استراتژیکی از گندم از بین رفته در انفجار، تمام سیلوهای گندمی که در بندر وجود داشتن از بین رفتن. خب این لبنان خودش الان امنیت غذایی نداره و با بحران نان روبرو هست. اینها هم جامعه جهانی داره کمک میکنه که لبنان تأمین بشه از این لحاظ. اما یک مسئله دیگه، اون مسئله بازسازی و مسئله اقتصادی، سالهاست داره در این باره صحبت میشه با توجه به بحرانی که لبنان باهاش مواجه است. حتی صندوق بین‌المللی پول قبول نکرده قرض بده به لبنان به خاطر مسائل سیاسی و گفته مسئله گذرگاه‌ها و نحوه پرداخت ها باید مشخص بشه، برای اینکه در لبنان بس گروه ها هستن که حکومت میکنن، گروه ها هر کدوم با قدرتی که دارن. آقای مکرون امروز در این باره صحبت کرده و گفته مسئله اصلی لبنان که مانع از این میشه که بهش کمک ها انجام بشه و برسه مسئله فساد هست و باید در این باره فکری کرد، راه چاره یافت برای اینکه بشه به لبنان به راحتی کمک کرد.
بله، شنید صحبت های ایلیا جزائری همکارمون رو درباره آخرین اخبار و تحولات در خصوص اتفاقی که در بیروت افتاد. همونطوری که اشاره هم شد، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم 2 روز پس از این انفجار به بیروت رفته و در اونجا دیداری داشته، صحبت هایی رو کرده و یکی از مسائلی که مطرح کرده گفته که لبنان به اصلاحات نیاز داره. همراه هستیم در اینجا با رؤوف عبدالرحمن، کارشناس مسائل جهان عرب در امارات متحده عربی، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای عبدالرحمن، بهتون سلام میکنم و سپاس از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. از همین نکته شروع کنیم، اینکه گفته میشه که لبنان به اصلاحات نیاز داره و اون اصلاحات هم یک بخشش به اصلاحات ساختاری در درون باز میگرده. در شرایطی ما شاهد این اتفاق هستیم که کشور تقریبا میشه گفت که خیلی پاره پاره است و دولت هم دولت پایداری نیست. دلیل این شرایط و اینکه منجر میشه به دامن زدن به وضعیتی که ما شاهدش هستیم چه میتونه باشه؟
آخه ما اگر میخواییم حقیقت دبنامه که امروز رو ببینیم باید یک کمی به گذشته برگردیم. این ملت اگر که ما میتونیم نام اونها رو ملت بگذاریم، چون اینا ملت نیست، گروه های مختلفی هستن که هر کسی مانند ملوک از طوائفی دارن کنترل لبنان میکنن. اینا 17 سال جنگ داخلی داشتن و هر عقلی به قضاوت میرسد که بعد از این جنگ اینها باید یک ملت به وجود بیاورن. اینها تا حالا تحت رحمت دستور یا قانونی که فرانسوی‌ها در سال 1940 قرن گذشته به وجود آوردن که رئیس جمهور باید مسیحی مارونی باشه و نخست وزیر باید سنی باشه، وزیر همچنان مسیحی باشه، اون یکی باید شیعه باشه، یعنی اینها ملتی هستن که گروه ها هستن. تا زمان که این گروه ها خود را یک نهضت ملی را به وجود نیاورند مشکلی لبنان قابل حل نیست. حالا جناب رئیس جمهور فرانسه بره یا اینکه ایران کمک کنه یا اینکه عرب های کمک کنن، قضیه اصلی اینها اون وحدت ملی را باید به وجود بیاورند که لبنانی لبنانی است قبلی که مسیحی باشه یا شیعه باشه یا سنی باشه.
یعنی به فرمایش شما این چیزی که ما شاهدش هستیم اینه که اونجا بیشتر قومیت و مذهب داره حکومت میکنه تا ملیت، درسته؟
اصلا ملیت وجود نداره. شماها که در رادیوهای جهان دست درازی دارید باید بدانید که ملیت در لبنان گاهی وجود نداشته و نخواهد داشت. حالا لذلك تمام مشاکلی که لبنان روبرو میشه نتیجه عدم وجود ملیت است.
یک نکته ای آقای عبدالرحمن وجود داره، این افرادی که به هر حال امروز هم در دور اطراف آقای مکرون حلقه زده بودن و شعار میدادن که رژیم باید سقوط کنه و انقلاب باید رخ بده، دقیقا آیا اگر رژیم سقوط کنه انقلابی رخ بده تحولی صورت میگیره در لبنان؟
ممکنه، ولی نه رژیم سقوط میکنه نه اینها به جایی میرسن. آخه مشکلی لبنانی ها مردمانی زرنگ هم، همونطور که مثلا به خودمون میگوییم این ملت خوباگوش و زرنگه، ولی مانند بوقلمون رنگ برنگه. هیچ اصالت ملیت در خون اینها وجود نداره. حالا اگر ممکنه که بعد از سالهای زجر و درد تازه دارن بیدار میشن، ولی بیداری اینها وقت میخواهد. خیال نکنید که به یه آمپولی انقلاب میشه و ملت همیشه اونها ملیت میشن، نه. الاقل اگر امروز اینها شروع کردن به فلسفه یا قدسیت ملی دانستن یک ملت، الاقل احتیاج به 20 تا 30 سال دیگه دارن تا نتیجه ثمر این حرکت را به دست بیارن.
بله، سپاسگزارم از رؤوف عبدالرحمن، کارشناس مسائل جهان عرب در امارات متحده عربی که ما رو همراهی میکردم و نگاهی داشتیم به وضعیتی که الان لبنان باهاش روبرو هست پس از اتفاقی که رخ داد و میتونیم بگیم پس از اون انفجار. الان شرایط به شدت ناآرامه و همونطوری که میبینیم عده‌ای خواستار این هستن که رژیم سقوط کنه و انقلابی در اونجا رخ بده در دیداری که امانوئل مکرون داشته. صبح چهارشنبه حکم اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه سال 96 در اصفهان به اجرا درآمد. در این خصوص بشنویم از رویا کریمی مجد.
یک بار دیگر بامداد چهارشنبه در یکی از زندان‌های کشور چوبه دار برافراشته شد. تا این بار مصطفی صالحی از بازداشت شدگان دی ماه 96 به آن سپرده شود. مصطفی صالحی از روز دوشنبه 13 مرداد برای پشت سر گذاشتن تشریفات اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود. این حکم با وجود اعتراض‌های گسترده کاربران فضای مجازی و طرح درخواست اعدام نکنید اجرا شد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در مورد اجرای این حکم اعدام چنین میگوید:
اونطور که مشخصه حکومت مصممه که حتما حتماً در ارتباط با اعتراضات احکام اعدامی رو اجرا کنه و اول در مورد اون 3 نفر میخواستن احکامشون اجرا کنن، بعد 5 نفر بود که هر دوی این موارد با کارزارهای وسیع و توجه رسانه ها روبرو شد و در واقع هزینه اجرای اون احکام رو بالا برد. ولی ما قبلاً هم شاهد بودیم که وقتی که هزینه سیاسی اجرای احکامی بالا میره، حکومت دست نگه میداره ولی در عوض احکامی رو اجرا میکنه که توجهی از قبل نگرفتند. و متاسفانه حکمی که امروز صبح اجرا شد، مصطفی صالحی، یکی از مواردی بود که متاسفانه توجه نگرفته بود.
مصطفی صالحی در جریان خیزش سراسری دی ماه 96 در کهریز سنگ نجف آباد اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. صالحی در اواخر سال 97 به اتهام قتل یکی از نیروهای سپاه پاسداران در این اعتراضات در دادگاه 1 کیفری استان اصفهان محاکمه شده بود. در دادگاه فرد به قتل رسیده با عنوان بسیجی پاسدار سجاد شاه سنایی معرفی شد. آنگونه که رسانه ها می گویند صالحی در طول دوران بازداشت خود بارها این اتهام را رد کرده بود. با این همه خبرگزاری میزان روز چهارشنبه نوشت که مصطفی صالحی با سلاح شکاری اقدام تیراندازی کرده و به نوشته این خبرگزاری بسیجی پاسدار سجاد شاه سنایی را به قتل رسانده است. شعبه اول دادگاه کیفری 1 استان اصفهان به ریاست مرادعلی نجفپور در اسفند ماه 97 او را از بابت اتهام یاد شده به اعدام محکوم کرده بود. نهادهای ناظر و مدافع حقوق بشر مؤکداً سیستم قضایی جمهوری اسلامی را به نقض اصول اولیه از جمله حق دسترسی به وکیل اختیاری متهم کرده و میگویند بسیاری از احکام به ویژه در مورد زندانیان سیاسی در پی شکنجه شدید آنها صادر شده است. قوه قضایی جمهوری اسلامی این اتهام ها را رد کرده و تاکید کرده تسلیم این انتقادها و اعتراضها نمی شود. در این حال خود اعدام ها نیز با انتقادهای گسترده روبروست، به ویژه که جمهوری اسلامی در کنار چین در صدر کشورهایی است که شهروندان را اعدام می کنند. احکام اعدام شامل شماری از معترضانی شده که در سالهای گذشته در اعتراضات جمعی و یا پس از آنها بازداشت شدند. اعتراضاتی به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود که در خیابانها سرکوب شد. اخیراً و در پی انتشار گزارش‌ها از اعدام قریب الوقوع 3 معترض بازداشت شده در آبان 98، موج مجازی و گسترده‌ای در اعتراض به احکام اعدام شکل گرفت که بازتاب جهانی پیدا کرد. به گفته محمود امیری مقدم، همچنان مهمترین شیوه مقابله با اجرای احکام اعدام اعلام عمومی آن است.
اول اطلاعاتی که داریم این است که خانواده و وکلا شدیداً تحت فشار قرار دارند که اطلاع رسانی نکنند و با رسانه‌ها صحبت نکنند، تجمع نکنند و احکام اعدام ما می‌دونیم 100% که توسط دیوان عالی کشور تایید شده و احتمال اجرای اون احکام هم وجود داره. ولی در این حال سابقه حداقل این 15 سالی که سازمان حقوق بشر ایران در رابطه با اعدام فعالیت می‌کنه، ما مشاهده کردیم که هر وقت که توجه افکار عمومی، رسانه ها و جامعه جهانی به موضوعی جلب بشه، این باعث میشه که حکومت مثلا اگه حکم اعدامی باشه اون احکام رو اجرا نکنه چون هزینه سیاسیش بالا میره براشون. ولی در این حال مواردی که آنچنان که باید توجه نمیگیرن، اون موارد رو احکامشون اجرا میکنه. و من اینجا امیدوارم که حال خانواده هایی که عزیزانی دارن در زندان که با حکم اعدام مواجه شدن یا احکامشون صادر شده یا قرار صادر بشه، حتما اطلاع رسانی کنند، چون این تنها راه نجات این افراد اینه که هزینه سیاسی این اعدام‌ها رو برای حکومت بالا ببریم. حکومت براش تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظامه. اگر اجرای یک حکم هزینش از منفعتی که براش داره بالاتر باشه، این حکم رو اجرا نمی‌کنه. و من فکر می‌کنم که این خیلی مهم است. برخلاف اون چیزی که مسئولان قضایی میگن، برای حکومت تمام این اطلاع رسانی‌ها هزینه داره و این میتونه تنها راه نجات این افراد باشه.
با اینکه در پی اعتراضات گسترده مردم در شبکه‌های مجازی اعدام 3 معترض امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی فعلا متوقف شده، اما سخنگوی قوه قضاییه همچنان میگوید گوش ما اصلا به آنها بدهکار نیست.
بله، شنیدیم گزارش رویا کریمی مجد رو درباره اجرای حکم مصطفی صالحی از بازداشتگان اعتراض‌های دی ماه سال 96 در اصفهان بوده که حکمش به اجرا در اومده. اگر به خاطر داشته باشید در هفته‌های گذشته وقتی خبرهای منتشر شد درباره اجرای حکم اعدام برخی از افرادی که در اعتراض‌ها دست داشتن، در همین خصوص پویش‌هایی شکل گرفت از سوی برخی از فعالان جامعه مدنی و شهروندان و کسانی که در شبکه‌های اجتماعی حضور داشتن. حالا که این حکم اجرا شده، شما درباره اجرای این حکم چه فکر می‌کنید و فکر می‌کنید سرنوشت باقی احکامی که این سو آن سو شنیده می‌شد زمزمه‌هاش و هنوز مورد تایید قوه قضاییه قرار نگرفته که چه میخواهند بکنند چه خواهد شد؟ 2042-0221-12-21-13 در اختیار شماست و همچنین @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. سپاس، من محمد زرقامی و همکارانم رو در این بعد از ظهر همراهی کردید.